بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ابو القاسم محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين سیما بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت همه شما زائران بارگاه ملکوتی سید الکریم حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام. اولین جلسه ایست که بنده در سال جدید خدمت شما هستم. اجازه میخوام که هم سال نو را به همه شما تبریک عرض بکنم. انشاءالله که سال پرخیر و برکتی برای همه شما باشه و همچنین پشت سرگذاشتن ماه مبارک رمضان و بهره مند شدن از فیوضات و معنویات اون ماه عزیز و عید فطر را که عید بندگی است و عید جایزه هایی است که خداوند متعال به انسان ها می دهد و به روزداران می دهد، این را هم به همه شما تبریک عرض می کنم. انشاءالله که دلهاتون باصفاتر، نورانی تر و پر از ایمان و نورانیت و معنویت باشه. صلوات بلندی ختم بفرمایید. به همین مناسبت هایی که عرض کردم، به ویژه ماه مبارک رمضان، بحثی که امشب در حوزه سبک زندگی بهش میپردازیم مسئله ایمان و زندگی است. در ذهن برخی از افراد ممکنه این وجود داشته باشه که ما یک زندگی داریم، انجام میدیم، صبح از خواب بیدار میشیم، ظهر میشه، شب میشه، استراحت میکنیم، خوراک، خوابیدن و خیلی کارها و فعالیت‌های دیگر، این یک بخشی از زندگی ماست و بخش دیگر زندگی هم که به ما گفتن باید داشته باشید ایمان است، معنویت است، اون هم یک چیز جداست. به قول معروف این جدا و آن هم جدا. اما واقعیت این است که این دو پیوندی ناگسستنی با هم دیگه دارن، به ویژه در فرهنگ‌های غیر الهی و فرهنگ مادی غرب، فرهنگ ماتریالیست. یک نوع زندگی، سبک زندگی برای بشر طراحی کردند و پیش بردن که از آن به عنوان زندگی سکولار من یاد می‌کنم. زندگی سکولار یعنی زندگی بدون خدا، یعنی زندگی بدون معنویت، یعنی می شود انسانها زندگی کنند و خدا در اون نباشه، زندگی خوبی هم داشته باشن، زندگی سکولار، زندگی بی خدا. این یک واقعیتی بود که سالها اندیشمندان غربی روی اون سرمایه گذاری کردن، فکر کردن، برنامه ریزی کردن و سبکی از زندگی را ارائه کردن که در آن خدا وجود نداشت. اصلا اعلام کردن که خدا مرده است. بشر واقعا گاهی از وقتها کارش به کجا میرسه؟ من گاهی وقتها فکر میکنم خداوند متعال حرفهای ما آدمها را که میشنود، حالا با تعبیرهای خودمون عرض میکنم، خدا چقدر به ما میخنده. واقعا شگفت انگیزه. تو برخی از روایات داریم خدا دو جا خیلی خندش میگیره از کار آدم ها. یکی اونجایی که یه بنده ای رو میخواد ببره بالا، همه میخوان بکشنش پایین و نابودش کنن. خب خدا خندهش میگیره میگه آخه شما چیکار میتونید بکنید؟ یه جایی هم خدا یه کسی رو میخواد بزنه زمین، حقشه، همه میخوان ببرنش بالا، خندهش میگیره میگه آخه شما چیکار میخواید بکنید؟ بشر واقعا موجود عجیبیه. این که در قرآن کریم میفرماید ما غرک به ربک الکریم، ای بشر آخه تو چرا اینقدر مغروری نسبت به خدا؟ غربی های موقعی اعلام کردند که خدا مرده است، تمام شد، خدا تمام شد، ما خودمون هستیم و خودمون، اومانیسم یعنی انسان محوری، یعنی سکولاریزه کردن زندگی. این سکولاریزه کردن فقط مربوط به سیاست نبود که حکومت ها باید سکولار باشن، نه، خود زندگی عادی مردم را هم سکولار کردن، گفتن بدون خدا می شود زندگی کرد و بلکه اتفاقا خدا نباشه چقدر خوبه. این داستان طولانی داره که من وارد این قسمت نمی خوام بشم، اما به مرور زمان واقعیت‌های حیات انسانی و زندگی انسانی نشون داد که اصلاً بدون خدا داشتن یک زندگی خوب امکان پذیر نیست. یه موقعی من یادم اون موقعی که اوائل بود که وارد این مطالعات و تحقیقات از این زاویه شده بودم، صحبت از معنویت کردن مسخره شدن داشت. ما تو مجامع علمی پیش دانشمندها، تحصیل کرده های دانشگاهی، گاهی وقتا وقتی که صحبت می کردیم از این که دین و معنویت می تواند مشکلات زندگی انسانها را حل بکنه و بلکه یک زندگی خوب برای انسانها به ارمغان بیاره و کمک می تونه بکنه به این که انسانها حس خوب زندگی را تجربه کنن، می خندیدن به ما، می گفتن این حرفا برای منبراتون خوبه، ولی توی عالم علم و واقعیت زندگی مردم اینا به درد نمیخوره. اینا تجربه هاییست که من دارم، تجربه های شخصی خود من هست. میخندیدن به ما، مسخره میکردن، حالا برخیشون که میشناختن احترام میکردن و میخندیدن، پوزخند میزدن، برخی هم نه، عملا مسخره میکردن. اما به مرور زمان شما نمیتوانید خدا را حذف کنید از زندگی بشر. به هر حال خدا یک واقعیته. به مرور زمان همین طیف انسان‌ها به ویژه در دنیای غرب فهمیدن که زندگی انسان بدون خدا و بدون معنویت یک زندگی خوبی نخواهد. من یادم نمیره خیلی سال پیش بود، یعنی فکر میکنم اون موقع عرض کنم که سالهایی بود که مثلا بعد از رحلت امام و دوران ریاست جمهوری آقای هاشمی بود. یادم هست یه موقعی کتاب نمایشگاه کتاب تهران، این نمایشگاه بین المللی که توی اردیبهشت برگزار میشه، برگزار شده بود. من تهران منزل ابوالزوجه بودم، همسایه داشتن، ایشون روانپزشک بود، بسیار فرد متدین مذهبی، آمده بود به دیدار ابوالزوجه ما که بیمار بودن. یک کتابی دستش بود، اومد نشست و ایشونو که دید گفت فلانی یک کتاب خریدم از نمایشگاه بین‌المللی. کتاب اون موقع هنوز ترجمه نشده بود، 12,000 تومان. اون موقع 12,000 تومان خیلی پول بود، خیلی پول. 12,000 تومان دادم اینو خریدم. گفتم خب چیه؟ کتاب متن انگلیسی بود، هنوز عرض کردم تو ایران ترجمه. گفت اسمش هست معنویت درمانی. گفتم خب چی میگه تو این کتاب؟ گل همین مقدار که ورق زدم یه حرف جدیدی در امریکا مطرح شده و در دنیای غرب، و اون این که انسانهای بیمار را که مشکلات روانشناختی دارن با معنویت میشه درمان کرد. گفتم بهش آقای دکتر تو، خب ایشون متدین بود، خندیدم. گفتم حالا از این به بعد اگر ما طلبه ها بگیم که خدا، معنویت، نماز، اینا میتونه زندگی خوب با آدم ها بده، دیگه حالا مسخره نمی کنیم. گفت آره، از الان به بعد دیگه حرفاتون علمیه. خب این حرفا از اول علمی بود، بشر نفهمیده بود. عزیزان من، در یک کتابی هست اخیراً به خاطر همین جلسه شما و جلسه‌ای که اینجا خدمتتون میام مطالعه می‌کردم، دیده بودم قبلاً، باز مطالعه می‌کردم. میگه از سال حدوداً 50-60 سال پیش به این طرف، تحقیقات درباره معنویت توی دنیای غرب 4 برابر زمان گذشته شده. امروزه در دنیای غرب همونهایی که ایده زندگی سکولار را مطرح می‌کردن برای خوشبختی بشر، امروزه مطرح می‌کنن که یکی از مباحث بسیار مهم برای اینکه انسان‌ها زندگی خوب داشته باشن خداست و معنویت، به ویژه خدا. معنویت حالا تعریف‌های متعددی از نظر برخی از غربی‌ها داره. یه آقایی هست به نام پارگامنت، کتاب‌هاش حالا اخیراً در ایران هم ترجمه شده. من کتابی که می‌خوندم مال سال 2007 بود که یه ترجمه خوبی از اون تو ایران شده. خیلی جالبه، میگه انسان‌ها عرض کنم که در جستجوی یافتن یک امر قدسی هستند. میگه همه آدم‌ها در وجودشون و در اون هسته اصلی روحشون و روانشون در جستجوی یافتن یک امر مقدس هست. خیلی جالبه، مقدس. مقدس یعنی چی؟ یعنی پاک، امر قدسی. قدسی یعنی پاک، یعنی بی عیب و نقص. شما وقتی که میگید سبوح قدوسون، یعنی اون خدای من بی عیب و نقصه. بشر ذاتاً به دنبال این است که یک موجود بی عیب و نقص را پیدا بکنه و خودش را وصل بکنه به اون و بگه هر چی تو بگی من همونم و گوش میدم. امر مقدس در طبیعت همه انسان ها وجود داره. من امشب کمتر از آیات و روایات براتون میگم، میخوام این عرض بکنم که بشر سکولار امروز تسلیم شده در برابر معنویت و در برابر خدا. حتی شما دیدید، خب میدونید کشور هند مثلا یک کشوری است که الا ماشاءالله خدا دارن دیگه، همه چی اونجا خدا میشه. مثلا شما فرض کنید میگید اونا گاو پرستن، خیلی چیزا میپرستن. من یه سفر هند رفتم برای کار علمی، اونجا برخی از این معبدها اینا رو رفتیم دیدیم، خیلی چیزا رو میپرستن، مثلا گاو میپرستن. شما وقتی که میگید گاو مقدسه براشون، اول مقدس میشود و بعد میپرستن. مقدس. طبیعت انسانها این است که به دنبال یک موجودی هستن، یه وجودی هستن بی عیب و نقص، تا اون را بپرستن. پرستش یعنی چی؟ پرستش یعنی هرچی تو بگی من زندگی ما طبق اون تنظیم میکنم. جالبه، تحقیقات روانشناس ها در دنیای غرب، ما که در آیات و روایات از اول آفرینش اینو داشتیم، اخیراً این بشر لجوجی که با دین و با خدا و با معنویت لج افتاده بود و کج کرده بود داشا، اونم فهمیده دیگه. از اول که این در اصطحان بود، ولی اینها میگن همه انسان ها به دنبال یک امر مقدسن. و جالب این آقای پارگامن در کتاب خودش میگوید امر مقدسی که من میگم با خدا معنا میشه. انسان ها به دنبال امر مقدسن، یعنی خدا و فضیلت هایی که با خداوند متعال مرتبط میشه. من این بحثاش حالا فعلا باز نمی کنم، شاید در یک مناسبت دیگری اینها حرف داره و نکته داره، باید بهش بپردازیم. میگه همینطور که انسان ها وقتی که به دنیا میان نیرو و قوه جسمی دارن، یکی از قوه های ماست، نیروهای روانی دارن، روحی دارن، میگه یک بخشی از وجود انسان‌ها که انکار ناپذیر است معنویته. میدونید معنای این حرف چیه؟ معنای این حرف این است که برخلاف اون چیزی که عده‌ای میگن، انسان مثل یک نوار کاست خالی خالی نیست، مانند یک لوح و یک مثلا سی دی خالی نیست، مانند یک کاغذ سفیدی که هیچ چیز درش نوشته نشده باشه نیست، مانند مثلا فرض بفرمایید یه فلشی که خالی خالی باشه نیست. قبلا اینطوری بود، گفتن انسان ها لوح سفیدن، هر چی دوست داری توش بنویس، هیچ مشکلی ایجاد نمیشه. تو میخوای ایمان روش بنویسی، ایمان روش بنویس، میخوای کفر روش بنویسی، کفر بنویس. انسان اصلا چیز از پیش تعیین شده ای نداره، این حرف قبلی ها بود. در حالی که امروزه خود روانشناسان غربی که با تجربه فقط کار میکنن، کاری با آیات و روایات و کتاب های مقدس ندارن، میگن نه، انسان لوح سفید نیست، انسان یه وجودی دارد که معنویت یعنی خدا، ما بهش میگیم فطرت، ما مسلمان ها بهش میگیم فطرت. میگه این در وجود انسان ها هست، شما لوح سفید به دنیا نمیایید، در جستجوی خداییم، به عنوان یک نیرو در وجود همه انسان ها هست. همینطوری که سیستم روانی داریم، سیستم جسمی داریم، معنویت یک امری است که در طبیعت همه انسان‌ها قرار داده شده و انسان‌ها با معنویت هست که به دنیا میان و لذا بعدم به دنبالشن، همیشه به دنبالش هستن، در جستجوی این هستن که معنویت را پیدا بکنن و اون منبع مقدس را پیدا بکنن تا اون را پرستش بکنن و زندگی خودشون را بر اساس اون تنظیم بکنن. این یک واقعیت هست، حتی از دید کسانی که یه موقعی خدا را اعلام میکردن که مرده است و برای بشر نسخه زندگی سکولار و یک زندگی بدون خدا را میپیچیدن. من این بخش اول حرفاشون را که اثبات این است که انسان یک موجود معنوی است، اینو فعلا بیش از این نمیخوام بهش بپردازم، وارد یک بحث دیگری میخوام بشم و اون این است که عزیزان، من و شما به ویژه ما مسلمان ها و ما شیعیان در ماه مبارک رمضان یک ماه عبادت، یک ماه بندگی خدا، یک ماه نورانیت، به ویژه در شبهای قدر شما معنویت کسب کردید، فرشته ها، روح همه میان زمین، قرآن میاد انگار پراکنده از پخشه، همه جا پر از نوره، پر از فرشته هاست، پر از معنویته و شما جذب کردید، وجودتون نورانی شد و بعد هم در عید سعید فطر اون همه معنویت را انسان ها کسب میکنن طبق روایاتی که وجود داره و من الان نمیخوام وارد اون بشم، اینها را شما شنیدید. خب الان ایام بعد از ماه مبارک رمضان چی کار باید کرد که این فضا در زندگی ما انسانها باقی بمونه، این حس خوب و مثبت و معنویت و نورانیتی که در دل ما انسانها وجود داره باقی بمونه؟ این یک پرسش بسیار مهمه. جالبه، من در این کتاب وقتی که مطالعه می کردم، اول یک کتاب دیگری را قصد داشتم بر اساس اون نکات را بگم، دیدم این کتاب از این جهت جالب تره، خیلی جالبه. میگه انسان ها دو تا مرحله اولیشون اینه، یک کشف یک امر قدسی، یعنی پیدا کردن خدا، معنویت را پیدا بکنه، خدا را پیدا بکنه. دو، مسئله حراست و حفاظت از خدا و اون امر قدسی است. این خدایی که تو ماه، حالا با تعبیرهای من هست، خدایی که ما در ماه مبارک رمضان بهش رسیدیم چطوری نگهش داریم؟ تو خدا احتیاج به نگه داشتن نداره، خدایی که تو زندگی ماست چطوری نگه داریم؟ چطور وجود خودمون را نورانی نگه داریم با نور خدا؟ الله نور السماوات والارض، نور همش مال خداست. من چه کار کنم که این نور در وجود من باقی بمونه؟ این چراغ‌ها نور دارن، هر کدومشون هم ممکنه بنازن، ببین من چقدر نورانی ام، اما این نور یه منبعی داره. چه کار باید کرد که این وجود نورانی باقی بمونه؟ خیلی برای من جالب بود که دیدم در تحقیقات که این آقایون روانشناس‌های غربی دارن به این مسئله پرداختن، میگه بعد از اینکه شما خدا را پیدا می‌کنید و وجودتون نورانی میشه و معنویت به تعبیر ما در وجودتون میاد، مرحله دوم نگهداشت این خداست. رهزن زیاده. شب قدر 21 بود، پیش کسی بودم، یک مطلبی داشت، بعد گفت که من این تصمیم را گرفتم، این کار را میخوام انجام بدم. گفتم تصمیم خیلی بزرگیه، تو زندگیت یک تحوله، اما بدون از بعد از شب 21 شیطان شروع میکنه ها، میاد اینو از گوهر ازت بگیره. مراقب شیطان باید بود. این گنج پرارزشی که من و شما، حالا من انشاءالله و شما که حتما به دست آوردید در ماه مبارک رمضان، سارق داره. به سرقت میبرن اون را، به کمین اون نشستن که نابودش بکنن، به ویژه بعد از ماه مبارک رمضان که دیگه خداوند متعال میفهمه شیطان آزاد میشن دیگه. در ماه مبارک رمضان حراست خدا شدیده. این آقایون روانشناس ها با تحقیقات تجربیشون میگن یکی از مراحل مهم حفظ معنویت بعد از پیدا کردنه. یعنی بعد از اینکه شما خدا را پیدا کردید و باهاش آشنا شدید و باهاش رفیق شدید، باهاش انس گرفتید، مرحله بعد نگه داشتن خداست. شبیه دوست هست. ما انسان ها میگیم دوست پیدا کردن مشکله، اما سخت‌تر از اون چیه؟ نگه داشتن دوسته. در برخی از روایات دارد که کسی که دوست پیدا نمی کنه آدم عاجزیه، ناتوانه، و ناتوان تر از اون کسی است که دوست را پیدا می کنه و از دست میده. از دست دادن دوست خودش یکی از عرض کنم که ناتوانی ها و عجزهای بزرگه. حفظ و نگهداشت یک مسئله بسیار مهمه. من 3 نکته اینا گفتن، این 3 رو میخوام امشب براتون عرض بکنم. چی کار بکنیم؟ خدایی که در وجود ما روشن شده، خدایی که وجود ما را فرار گرفته، معنویتی که ما کسب کردیم، این معنویت را بتوانیم در طول سال تا ماه مبارک رمضان آینده بتونیم در وجود خودمون نگه داریم. الان مانند این است که شما موبایلتون رو به شارژ زدید، نیم ساعت 40 دقیقه این حسابی پر شده. حالا چی کار بکنیم این شارژ بمونه تا سال آینده؟ این 1 میتونه شارژ ما برای 1 باشه. اگر بیشتر نیاز بود خداوند متعال قرار میداد، حداقل این 1 لازم بوده. خب 3 محور را این آقایون مطرح میکنن. حالا بعدن میبینید این همون حرفایی است که در دین بوده. من از زاویه کسانی این را میخوام عرض بکنم که از نظر ما با دین و معنویت قهر بودن و بر اساس آیه و روایت این کارها رو و حرفها رو نمیزنن، بر اساس تجربه این حرفها رو میزنن، که اگر کسی هم از بگه آقا این حرفایی که شما میزنید مال 1400 سال قبله، من میگم آقا ما حداقل مال سال 2000 به بعده. خیلی تحقیقات در مورد معنویت زیاده. یک کتاب دیگری هست نوشته شده و باز در ایران ترجمه شده، ایمان و روانشناسی مثبت. اومده ایمان را بررسی کرد. حالا یه موقعی شاید قطعه‌ای از اونم براتون بررسی بکنم. با تجربه، نه بر اساس آیه و روایت، میگه بشر ما زندگیشو مطالعه کردیم اینطوریه. چی میگن؟ 1-3 طریق میگن برای حفظ این معنویت و این خدایی که ما پیدا کردیم و در پیدا کردیم یعنی آوردیم تو وجود خودمون، خدا که همیشه هست. 3 طریق وجود داره. 1 دانستن از طریق علم. دانستن یعنی چی؟ یعنی مطالعه کتاب مقدس. کتاب مقدس برای ما چیه؟ قرآنه. حالا قرآن را هم اونجا اسم میبره. برای حالا ادیان دیگه کتاب‌های خودشون اونها میگن برید مطالعه کنید. مطالعه قرآن خیلی مهمه. خیلی تعبیرهای جالبی داره. میگه شما وقتی که قرآن را مطالعه میکنید، حالا به تعبیر ما قرآن، میگن کتاب مقدس، هر دینی کتاب خودش را مطالعه کنه، میگه وقتی که کتاب مقدس را مطالعه میکنید پرسش‌های شما را پاسخ میده، پاسخ به پرسش‌های شماست. یه وقتی که مطالعه میکنید اطلاعات شما بالا میره، آگاهی شما بالا میره در مورد سبک زندگی کردن، در مورد پرسش‌های بنیادین هستی شناختی. من یه موقع دیگری باید به این بپردازم، اصلا ما به دنیا میاییم برای چی؟ چرا خدا حق داره ما را خلق بکنه؟ بعدم که خلقمون کرده بوده توی این دنیا یه عالم مشکلات، گرفتاری ها، نمیذاره آب خوش از گلومون بره پایین. حرفایی هست که ما میزنیم دیگه، فکر نکنید مال ما ایرانی هم هست که مشکلات داریم. یک بحث بسیار سنگینی در غرب در بحث معنویت وجود داره تحت عنوان کشمکش های معنوی، تعارض های معنوی. مردم به قول معروف با خدا دعوا دارن، چه کاری با ما داری میکنی؟ پرسش های بسیار بزرگ، جوابش کجاست؟ میگه تو کتاب‌های مقدس مطالعه کنید. من همینجا میخوام عرض بکنم مردم عزیز، خوب گرامی، قرآن خوندن را فراموش نکنیم، فراموش نکنیم. نه فقط خواندن، بخونیم، معناش رو متوجه بشیم. نمیخوام بگم این تکلیف و وظیفه اولیه شماست، تکلیف و وظیفه اولیه این بر عهده من و امثال منه. توی مساجد قرآن خونده میشه به برکت انشاءالله خدا وجودشون رو حفظ کنه جناب آقای قرائتی، خوندن یک صفحه قرآن در مساجد باب شده، رسم شده، این یک سبک زندگی است، خیلی خوبه. ای کاش یک کسی 5 دقیقه یه دونه از اون آیات رو معنا بکنه برای مردم، معنا، معناش بفهمیم، اطلاعات قرآنیمون افزایش پیدا بکنه. نه اینکه قرآن چند تا آیه داره، نمیدونم چند تا سوره داره، چند تا کلمه داره، حرف وسط قرآن چی اول، اینا اطلاعات نیست، اینا بازی کردن بدم نیست، اما اینا اون مسئله اصلی نیست. اطلاعات ما از قرآن تو این زمینه، مثلا خود جناب آقای قرائتی خدا حفظ کنه ایشون و سلامتی بهشون بده، نکاتی که از قرآن میگن می چقدر بدیه و دیگرانی که هستن. ای کاش در همینجا یه برنامه برای قرآن گذاشته بشه، بین دوتا نماز میشه 1 دقیقه یک آیه رو معنا کرد، اطلاعاتش رو در اختیار مردم گذاشت و سلام. اطلاعات قرآنی از کتاب مقدس پرسش های ما را پاسخ میده. بسیاری از پرسش های ما در قرآن و احادیث اهل بیت، حالا اونها غربی ها حدیث ندارن دیگه، ولی ما که داریم قرآن و اهل بیت، قرآن و حدیث پاسخگوی مشکلات ماست. این نگه میداره انسان ها، نمیگذاره تون تله ها بیفتیم، تله های فکری که برامون درست میکنن، دستانداز های فکری که برامون درست میشه، پیش میاد توی زندگی، چکارش باید کرد؟ چرا خدا نشسته نگاه میکنه مردم غزه باید تیکه تیکه بشن، اسرائیل هم باید که به حساب باد به قبقبش بیاندازه و هی هر کاری دلش میخواد بکنه؟ چرا؟ خب شما اگر قصه حسین ابن علی علیه السلام را دارید و اونجا پاسخش را پیدا کردید، پاسخ این را هم میتونید بدید. چرا حسین ابن علی علیه السلام اون اتفاق براش افتاد و یزید زنده بود؟ ما مبنا داریم، حرف داریم، دلیل داریم. اینا میتونه پرسش های ما را پاسخ بده. اینا پرسش هایی که مطرح میکنن خیلی مفصله ها، من فقط میخوام اشاره بکنم خیلی از پرسش های ما در قرآن و حدیث پاسخ داده میشه و این باعث میشود که انسان ها قدرت مقاومتشون و حفظ معنویتشون افزایش پیدا بکنه. شما هم احتمالاً براتون پیش اومده گاهی وقتها، من حالا موبایلم را جای بردم، تلفن همراه ما میگه که این برق دوز داره، یعنی تو بیش از اونی که استفاده میکنه داره میدوزده. میگم چرا؟ میگه یه قطرش مثلا فلان شده. ما برق دوز داریم، معنویت دوز داریم توی وجودمون. گاهی از وقتها معنویت دوز همین سوالها و شبهات، پاسخش در قرآنه، پاسخش در حدیثه. چرا امام صادق علیه السلام میفرمایند مردم قبل از اینکه عده‌ای فکر جوانهاتون رو عوض بکنند، اونها رو با حدیث ما آشنا بکنید. با حدیث ما. در زمان امام صادق علیه السلام مرجعه خیلی طرفدار داشت. مرجعه کسانی بودن که میگفتن تو به تعبیر امروز ولایت ما را قبول داشته باش، هر کاری خواستی بکنی بکن، مهم نیست. حتی همجنس خواهی هم گفتن آزاد، یه موقعی گفتن ابن نماز نخونیم، گفت ابن نداره، ما را قبول داری. مسلمون بودن ها، خودشون رو جای امام و پیامبر گذاشتن، ما را قبول داری، آره ابن نداره، حالا نمازم نخوندی نخوندی. یه خطر بزرگ اون موقع این بود. مثلا الان که میگه خدا را قبول داری، میگه آره من یه خدای قبول، میگه شریعت مهم نیست، کاری هم نکردی نکردی، اون موقع هم بوده الان هم هست. لذا امام صادق علیه السلام فرمودن قبل از اینکه جواناتون دست اونا بیفتن با حدیث آشناشون کنید. ببینید این غربی ها امروزه میگن یکی از راه های حفظ خدا در وجود انسان ها مطالعه کتاب مقدسی. دو، خب خوندیم دانستیم، گام دوم میگه عمل کردن، طریقت عمل. در این کتاب این آقای پارگامن وقتی درباره معنویت و خدا صحبت میکنه در زندگی انسان، میگه راه دوم این است که شما آنچه را که از کتاب مقدس یاد گرفتید بهش عمل بکنید. صرفا من توتیوار بالای منبر پسندیده حرفی بزنه بهش عمل نکنه به درد نمیخوره که. بخوانیم قرآن را عمل نکنیم به درد نمیخوره. ارادت داشته باشیم به اهل بیت، ابراز ارادت و اظهار لطف و محبت نسبت به اهل بیت بکنیم، ولی اخلاقمون علوی نباشه، حسنی نباشه، حسینی نباشه، زهرایی نباشه، زینبی نباشه، ابوالفضلی نباشه و همچنین بقیه معصومین. به چه درد میخوره؟ جالبه اینجا یک نکته ای را این آقا مطرح میکنه که من به همین جهت عرض کردم امروز شب میخوام از زاویه اونها حرف بزنم، اونهایی که از بیرون دارن دین را مطالعه میکنن. میگه برای عمل کردن آیین‌های مذهبی و مراسم‌های مذهبی مهمه. ببینید دینتون چی گفته، به اون عمل بکنید. برنامه دین چیه؟ سبکی که دین برای زندگی معرفی میکنه، میگه اونها را به اصطلاح برید بهش عمل بکنید. من جملهش رو بخونم، میگه که آیین‌ها را، آیین‌ها یعنی همه مراسم‌ها، برنامه‌ها، همین زیارت اومدن شما یک آیینه، نماز خوندنتون آیینه، جماعت آیینه، عزاداری‌ها آیینه، نماز عید فطر آیینه، کمک به دیگران آیینه و خیلی چیزهای دیگر. میگه این آیین‌ها را نباید مجموعه ساده‌ای از اعمال تکراری دانست. تکرار دیگه، هر روز نماز بخونیم، هر روز جماعت، هر روز صدقه بدیم، هر روز زیارت، حالا هر روز یا هفته یه بار، ماه یه بار، هرچی و خیلی کارهای دیگه. میگه فکر نکنید اینا تکراریه، آیین‌ها دارای قدرت زیادی هستند. این یک حرف غربی داره میزنه، مسلمان نیست. میگه مراسم های مذهبی قدرت فراوان داره. بعد یه تعبیری داره، میگه در واقع قدرت قدسی را رها سازی میکنه. شما توی انرژی هسته‌ای میدونید، میگن اون ماده اولیه که تو هسته اتم وجود داره خیلی انرژی داره. اگر یک کشوری بتونه این انرژی را آزاد بکنه، از قدرتش میتونه استفاده کنه، خیلی قدرت داره. میگه مراسم های مذهبی مانند اون رهاسازی انرژی هسته ایه، قدرتش را انگار جلوش را باز میکنی، به شما قدرت میده. یا به تعبیر دقیق تر میگه قدرت معنویت و خدا و اون امر قدسی که در وجود من و شما وجود داره با مراسم های مذهبی آزاد میشه، شما قدرت پیدا میکنید. لذا مراسم های مذهبی رو میگه جدی بگیرید. میگه جالبه وقتی که شما مراسم های مذهبی رو انجام میدید، یک فرایند خلاقانه اتفاق میفته. این آقا تعجب میکنه از این مراسم های مذهبی. میگه میدونید فرد از یه مشاهدگر به یه بازیگر تبدیل میشه. این یعنی چی؟ من مثال براتون بزنم. شما یه بار هست میشنوید که یه اتفاقی افتاده، اما یه بار میرید در مجالس حسین ابن علی علیه السلام شرکت میکنید، به ویژه در عزاداری های ماه محرم ما اینو خیلی داریم. میگه وقتی که شما در اون مراسم ها شرکت میکنید، انگار خودتون تو اون جریان دارید بازی میکنید، خودتون توی اون جریان قرار گرفتید، شدید جزی از پیروان حسین ابن علی علیه السلام. دیدید ما توی برخی از چیزها داریم کسایی که تعزیه میخونن، اونایی که مثلا نقش شمر و اینا رو بازی میکنن، یه عده میرن میزننشون. یعنی اینقدر برای ما واقعی میشه. و این بازی کردن میگه قدرت اون معنویت شما رو افزایش میده و حفظ میکنه. شرکت در مراسم ها، من باورم نمیشد که درباره آیین مذهبی اینا اینقدر حرف زده باشن و تحقیق کرده باشن. خیلی مفصل در مورد این آیین های مذهبی حرف میزنه. بعد میاد سراغ نهیها توی دین و آیین ها. میگه آیین های مذهبی بخشیشون نهیه هاست. قبلی مال اوامر بود. اوامر یعنی اون چیزهایی که باید انجام بدید، مراسم هایی که باید انجام بشود، کارهایی که باید. بعد میاد میگه بخشی از اونها مربوط به نهی هاست. این نکن نکن ها. دیدید به ما میگه آقا دین اومده فقط میگه نکن نکن نکن، نخور نرو. ولی غربی ها میگن بخور، نمیدارم فلان. نه، دین هم امر داره هم نهی داره. این آقای غربی اومده میگه که درست است که نهی ها، اونهایی که به ما گفتن نکن، ما دیدید میریم میگردیم آثار اجتماعیش رو پیدا میکنیم. مثلا به نامحرم نگاه نکن. چرا؟ چون فساد اجتماعی افزایش پیدا میکن. مال حرام نخور. چرا؟ چون بیعتمادی به وجود. اینا رو میگه، میگه اینا رو داره ها، اما مهمترین اثرش این است که اون امر قدسی یعنی اون خدا رو تو وجودتو میکشه. میگه به خاطر این نه شده. اولا و به ذات اثرش در مورد معنویت خود شماست. نهی ها رو باید شناخت. و جالبه در مورد نهی ها میگه این نهی ها اموری هستن که میان اون معنویت را و اون امر قدسی را از بین میبرن. اگر بخوایم معنویت را در وجودمون حفظ بکنیم، یک طرف امرها را باید انجام بدیم، از طرف دیگر باید جلوی نهی ها را بگیریم. نهی ها را چرا خدا گفته این کار را نکنید؟ چون میخواد اذیت بکنه. یا آقای یه بار دیگه هم فکر کنم اینو من اینجا گفتم، یه بار در یک مجلسی بودیم، مجلس خانوادگی بود، یک آقایی بود اونجا. بعد به من، تازه من وارد اون جمع شده بودم، آشنا شده بودیم ولی خب خیلی آشنایمون زیاد نبود، گفت که شما آخوندا چرا مخالف زیبایی و لذت آدم هستید؟ گفتم که چی گفته ما مخالفیم؟ گفت چرا نمیذارید به این خانوما خوشگل نگاه کنیم؟ همینطوری. منم طلبه جوانی بودم اون موقع، شاید مثلا 27 سالم بیشتر نبود. ببینید از نگاه این آقای دکتر این است که نهی توی دین یعنی مخالفت با لذت. اما این آقای دانشمند فهمیده، میگه نهی مخالفت با لذت نیست، حتی آثار اجتماعیش اول نیست. اون چه که ادیان اومدن نهی کردن به خاطر این است که اون امر قدسی رو توی تو میکشه، اون معنویت را از تو میگیره، اون نورانیت را از تو میگیره، خدا را بیرون میکنه از وجود تو. لذا میگه نهی ها را جدی بگیری. بعد جالبه به اینها میگه تمرین های معنوی، تمرین های معنوی میگه در بردارنده تمام آن چیزهایی هستند که افراد برای محافظت از اون امر قدسی یعنی خدا در وجودشون بهش نیاز دارن. میگه امر و نهی، اوامر و نواهی، اینها یه تمرین معنوی هستن که باعث میشه اون معنویت در وجود انسان ها حفظ بشه. راه دوم اینه، عمل کنیم. به چیا؟ به آیین ها، به برنامه ها، به دستورالعمل ها. این حرف غربیه. عمل بکنیم آنچه را که دیدیم و شنیدیم. سوم، طریقت ارتباط با دیگرانه. میگه رابطتون رو با مؤمنین افزایش بدید. خیلی چیز مهمیه. در بحث رابطه میگه روابط معنوی وقتی که با دیگران شما دارید، جمعهای معنوی وقتی که هستید، این باعث میشه که همافزایی میکنه، کمک میکنه به هم دیگه. مثلا شما وقتی که در یک جمع متدین هستید، قدرت معنویت شما افزایش پیدا میکنه. اما اگر شما همیشه در یک جمعی باشید که آدمای بی‌نمازی باشن، نمیدونم لاابالی باشن، همیشه، حالا یه موقعی آدم یه کاری داره مجبور یه جایی بره، اما یه موقعی همیشه اینجوریه. لذا میگن بچه‌ها به ویژه عزیزان از سن نوجوانی به بعد، بچه‌ها دیگه پدر و مادر روشون نفوذ ندارن. هوشمندی و توفیق الهی البته. هوشمندی، ما آدم‌ها هوشمند نیستیم که اگر خدا نخواد. توفیق الهی به انسان‌ها این است که بتونه بچه‌هامون رو با یه جمع‌های آشنا بکنیم که این جمع‌ها جمع‌های معنوی باشه. جمع و گروه، گروه معنوی باشه. هیئت‌ها، من خودم یادمه، من مکرر اینو گفتم، همه اون چیزی که ما را حفظ کرده زمان جنگ بود، بسیج رفتن ما بود. من حالا اون موقعی که اواخر جنگ دیگه سنمون به جنگ رسید رفتیم، در اون عملیات آخر تونستیم شرکت کنیم، ولی قبلش تو پایگاه‌های بسیج بودیم، ما را حفظ میکرد جمعی که اونجا وجود داشتن. خب جوانهای ما الان هستن، الانم اونایی که میرن تو این مجالس و ارتباط، گروه‌ها، گروه‌های معنویه، این حفظ میکنه ما را. رفتن به مساجد، مسجد پایگاه ما باشه، جزی از سبک زندگی ما باشه، این حفظ میکنه ما را، معنویت ما را حفظ میکنه. حالا روایاتی که در مورد مسجد رفتن هست شما ببینید چقدر زیاده، و آثاری که برای مسجد رفتن گفته میشه، رفتن به همین مشاهد مشرفه در مناسبت‌های مختلفی که داریم. خود اونها میگن مشارکت در فعالیت‌های گروهی مثل نمازهای جماعت، میگه خودش یک گروه هم، اهل مسجد، اهل نماز، قرآن خوندن‌های دست جمعی، ختم انعام‌هایی که میگرفتیم تو مجالس، روزه‌هایی که تو خونه ها میگرفتیم. حالا لازم نیست همیشه روزه باشه، روزه و ارتباط با اهل بیت خیلی مهمه، ولی ارتباط با اهل بیت فقط در روزه نیست. ختم قرآنی باشه، ختم انعامی قبلا میگرفتن، یه مجلسی باشه از معارف اهل بیت گفته بشه، ارتباط با اهل بیت گفته بشه، اینها کمک میکنه. سخنرانی هاست. جالبه یک نکته ای رو بهش اشاره میکنه، میگه روابط روزمره با خانواده و دوستان. این خیلی چیز عجیبه، توضیحاتی که داده، من اگر مطلع نبودم میگفتم احتمالا از روی قرآن و احادیث ما نوشتن، حالا وقت من هم دیگه تمامه. میگه شما همین که با خانوادت خوب رفتار میکنی داری معنویت خودت رو حفظ میکنی و افزایش میده. خیلی عجیبه، این عجیبه، از اونا حرفا عجیبه. من اینا را همه را دیدم توی آیات و روایات، گاهی وقتا توی کتاب ها خودم نوشتم. با دوستان، شما ببینید توی روایات ما دارد که اگر زن و شوهر نگاه محبت آمیز به هم بکنن، مثل خزان گناهانشون میرزه، یه حس معنوی بهشون دست میده. من خودم حالا اون موقعی که هم کارم کمتر بود و هم عرض کنم که توفیقم بیشتر بود، حالم بهتر بود، تو خونه هر موقعی کمک به همسرم میکردم، انگار مثل رفتن یه زیارت، حس معنوی آدم روشن میشه. همین الان هم گاهی وقتا که توانش دارم یه کاری میکنم، انگار یه سنس سفر زیارتی آدم رفت. این آقا میگه اینجور کارها، رابطه با خانواده، با دوستان، روابط صمیمانه با اهل ایمان. چقدر ما توی روایات داریم اهل بیت میفهمم مجلس های ذکر رو دوست دارم. ذکر نه تسبیح دستتون باشه، مجلس هایی که بنشینید دور هم دیگه و احادیث ما رو مطرح بکنید، این مجالس رو میگن دوستم. رابطه داشتن، چقدر توی روایات اومده به دیدار مؤمنین برید، همدیگر رو برید ببینید. من این جملهشو براتون بخونم، حالا چهارمی هم فکر کنم هست که اون بمونه، نمیرسم، وقتم گذشته. خیلی جمله عجیبیه، میگم از اونا این حرف عجیبه. میگه روابط معنوی با دیگرانی که عرض کردیم فقط فرصت به اشتراک گذاشتن حقایق معنوی با دیگران نیست. یعنی شما میرید یه مجلس، شبنشینی، دیدن یه مؤمن، دیدن یه عالم، اونجا اطلاعات مذهبی رد و بدل میشه. میگه این حرف اول نیست، این فایده اولش نیست، هست اینا توش ها، میگه اینم مهمه ولی این مهم نیست. این جمله رو دقت کنید، بعد من حالا برخی از روایات براتون میخونم. میگه بلکه به خودی خود دیدن اهل ایمان به تعبیر ما ارزش دارد، زیرا خداوند در روابط تجلی پیدا میکنه. خدا در روابط ما انسان ها تجلی پیدا میکنه. حالا براتون روایتش رو بخونم، شنیدید شما اینها را؟ شما نشنیدید که میگن صدقه وقتی که به کسی کمک میکنید قبل از اینکه به دست فقیر برسه به دست خدا میرسه؟ روابط یعنی چی؟ شنیدید؟ فکر کنم از امام سجاد علیه السلام هست، یکی از معصومین صدقه وقتی به فقیر میدادن اول دست خودشون رو بعد میبوسیدن. گفتن چرا؟ گفت قبل از اینکه به دست فقیر برسه به دست خدا میرسه. این آقا میگه در روابط خدا تجلی پیدا میکنه، یعنی شما با رابطه برقرار کردن با دیگران، با صله رحم، خدا در حقیقت داره تجلی پیدا میکنه. میگن در روایات هست که خداوند متعال در قیامت یه موقع به بعضی ها میگه من مریض شدم چرا به عیادت من نیومدید؟ حالا اینو از اون جملات عجیب غریبه، مگه خدا مریض میشه به عیادت نیومدید؟ مگه خدا موجود مریض شوه؟ تعجب میکنه بنده ها، میگن آخه مگه شما مگه مریض؟ میگه آره بنده من مریض شد، نرفتی به عیادتش. یعنی شما به عیادت یک بیمار مؤمن که میری در حقیقت به عیادت خدا رفته. این آقای غربی این حرفو داره میزنه امروز. جوانهای عزیز، کدام مکتب ایده بهتری برای زندگی داره؟ من این جمله ای است که مکرر توی مباحث تکرار میکنم، امروزه بهش رسیدین. آقا 2007 کتابش اومده بیرون و تحقیقاتش اصلا کلن درباره معنویته. خدا میگه وقتی که بیمار را نرفتی ببینی انگار به عیادت من نیامدی، بیمار را میرید میبینید انگار به عیادت خدا رفتید. خوشحال میشه او، شاد میشه او، حس معنوی پیدا میکنی. اینا راه حفظ کردنه. و چهارمی را فقط یک جمله کوتاه میگم، میگذرم اگر لازم بود یه موقع دیگه میگم که این بحث تموم شد. راه چهارم میگه تجربه کن ارتباط با خدا را، تجربه. و بعد وقتی که اسم میاره میگه دعا کردن در خلوت، در آشکار، دعا، راز و نیاز، دلتون شکست، مشکل دارید، بذارید دل بشکنه، با خدا حرف بزنید، نجوا کنید، بذارید توی نمازها دعا کنید خدا این توفیقا رو اول به بنده بده و بعد به شما. توی نمازمون یه کمی حال داشته باشیم با خدا، برنامه داشته باشیم برای نمازمون، یه زمانی بگذاریم ذهنها رو خالی کنیم، برنامه برای اون باشه. میگه راه چهارم این است که شما تجربه بکنید، حس بکنید خدا را از طریق دعا کردن. حالا اونا نماز ما داریم، اونا ندارن، حالا تو ادیان مختلفه دیگه. میگه بی واسطه با خدا رابطه برقرار کن. دعاها، بیایید اینجا گاهی وقتا دلتون شکست بشینید حرف بزنید، با خدا نجوا کنید، مناجات بکنید. اینها اون معنویت را و اون خدا را در وجود انسانها حفظ میکنه. انشاءالله که خداوند متعال به همه ما توفیق بده بتونیم این معنویتی را که در ماه مبارک رمضان نصیب هممون کرده به بهترین وجه حفظ بکنیم. خداوندا به آبروی محمد و آل محمد قسمت می دهیم، ما را نه در دنیا و نه در آخرت از قرآن و اهل بیت جدا مفرما. خداوندا به آبروی محمد و آل محمد قسمت می دهیم، ما را عامل به دستورات قرآن کریمت قرار بده. خداوندا به محمد و آل محمد قسمت می دهیم، ما را عامل به احادیث و دستورات اهل بیت علیهم السلام قرار بده. خداوندا به محمد و آل محمد قسمت می‌دهیم، توفیق شرکت در مراسم و برنامه‌های مذهبی را به همه ما عنایت بفرما. خداوند به محمد و آل محمد و به قرآن کریمت و به خودت قسمت می دهیم که جوانهای ما را از شر بلاهای زمینی و آسمانی و فتنه های آخر زمان مسون و محفوظ بدار. خدایا این کشور، کشور امام زمان است. کشور ما آدمای معصومی نیستیم، اما یک کشور شیعه پرچم تشیع را بلند کرده و از همه طرف مورد هجومه. خداوندا تنها ناصر این ملت تویی. به لطف خودت قسمت می دهیم جمیع بلیات زمینی و آسمانی را از این کشور و از شیعیان دور بفرما. خدایا ملت مظلوم فلسطین و به ویژه غزه را از چنگال این صهیونیست‌ها نجات عنایت بفرما. به مسئولین مملکت به ویژه مقام معظم رهبری توفیق روزافزون عنایت بفرما. دشمنان را در هر کجا که هستند اگر قابل هدایت نیستند نقشه هاشون را نقشه بر آب بفرما. بیماران را در هر کجا که هستند خداوندا شفای عاجل به همه اونها عنایت بفرما. بن نبی و آله و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.